اینه بگم که از مشروطیت به این ور یه شاه که قدرت خودکامه بوده در تاریخ ایران
و از کشتن هیچ ابایی نداشته؟
ابدا.
حتی اگر نزدیکترین کسان خودش باشه.
بله. بنابراین این انقلاب، این نهال نورس، ساقه نورس که آبیاری می شده از خون شخصیت های به اهمیت امیر کبیر به ترتیب تاریخی، سیار دبستانی، میرزا خان نوری، شیخ احمد روحی، میرزا خان کرمانی، شیخ احمد روحی و قدیرالملک، همینجور میهم جلوتر در آستان انقلاب است با گوستای محمد علی شاه، با کشته شدن شخصیت هایی مثل میرزا جهانگیر خان سوره‌صافی، اون جادار دشم مرد یادار،
علامه ده خدا،
یه علامه ده خدا براش میگه، یا سخن خطیب بزرگ دوره مشروطیت، پدر روحانی بسیار شریف،
ملک المتکلمین، بله، زنده یاد،
سلطان الواعظین اصفهانی، پدر جمالزاده. خب پس بنابراین این نهال نورس که با این خون و هم آبیاری شده، هم از آغاز درگیری داشته تا امروز که من با شما صحبت کنم، حالا میرسیم که در انقلاب بهمن شده،
دقیقاً
درگیری داشته با دو تا کانونی که هیچ کدوم حاضر نیستن حقوقی را که به ناحق برای خود قائلن با دیگری شرکت کنن.
جازم باید به این نکته هم خیلی توجه کرد، در لابلای فرمایشاتونم بود، یک توجه باید کرد به شرایط و فضا و اوضاع و احوال اون روز جامعه. جامعه اون چنان بسته، محدود و درگیر تعصب و جهل و زور و استبداد شاهنشاهی و حکومت ها.
خیلی ساده
و همینطور دخالت ها و نقش بیگانگان غارتگر که تا امروز هم به هر صورت به نوعی ادامه دارد.
بله، مثلا عامه مردم نه امکانش داشتن نه حقش داشتن که بعدی شما در قانون در آستان انقلاب مشروطیت و بعدم که نگاه میکنید، شما ببینید که میزان آدم تحصیل کرده چقدره. تازه تحصیل کرده ای که عمدتا تحصیلات مذهبیه.
بله،
تحصیلات مدرن
کدوم مدرسه میرفتن؟ بله،
ببینید نه، اگر بگوییم که 1% اضافه نگفته باشیم کمتر نگفته.
بله،
ما حتی اکثر یک چیزی در 1-2% احتمالا خوشبین که باشیم. با این جامعه میخوای چکار کنی؟
چه کار ستورگی بوده؟ بزرگ بوده؟
خیلی کار عظیمی کردن و کسی که آخوند رو فقط باید آدم هایی در حد جانبینی و تیزبینی و آینده بینی، آدم هایی با شرافت و تاریخ شناسی علامه دهخدای نوعی و شخص دهخدا و اینهایی هم که حواسشون هست که شیخ فضل‌الله نوری فشار میاره که الا بلا باید در قانون متمم قانون اساسی صراحت داشته باشه که این مجلس شورای ملی باید زیر نظر علمای اعلام باشه.
بله،
و به این معنا که یک یادداشتی می‌نویسن، دیکته میکنن، میدن این باید انجام بیاد تو متمم قانون اساسی، و اونی که در این مجلس هیچ قانونی نباید بگذره که کوچکترین منافاتی با ناهمسانی داشته باشه با
شرع اسلامی.
و بلافاصله ادامه میده، ادامه جمله که پیداست روشن است بدیهی است که تشخیص این امر تا ظهور امام زمان با علمای اعلام است.
بله،
و این قانون تا ظهور حضرت صاحب الامر غیر قابل تجدید نظر و غیر قابل لغو شدن. ببینید تا اینجا که میبینی که خب این که پس با این ماده که اساسا بنیاد حاکمیت ملی میلرزه، یعنی همه نفی میکنه، بعد فشار هم میگن که اسم مجلس شورای ملی باید شورای اسلامی باشه. جاید اینا میگن بره جوانهای ما بتونن که این قضیه مجلس شورای ملی
اسلامی بله.
میشه این نیست، این نیست که بعد 74 سال بعد از مشروطیت هم مجلس شورای ملی که در حکم نخست وزیری دولت موقت هست تبدیل میشه به مجلس شورای اسلامی. نه، همون 74 سال پیش هم فشار این بوده که باید مجلس شورای اسلامی باشه.
بله.
استدلال خیلی ظریف دقیق تنی چند در مجلس که به این که آقا مدیریت اجتماعی یک کاری هست عرفی. در عرف اجتماعی جامعه ما اولا همه مسلمون نیستن، ما زرتشتی داریم، ما اقلیت های مذهبی داریم، بعد نه تنها بعد از گذشته همه شیعه نیستن، سنیان. اگر نام این مجلس که برای اداره امور کشور قوانین وضع میکند اگر نامش باشه مجلس شورای اسلامی، بعد هر قانونی که از این مجلس بگذره اگر تأثیر سوء داشته باشه به اسلام صدمه میخوره. برای که به اسلام صدمه نخوره و هم اقلیت‌های مذهبی همچنان که تو قانون اساسی ذکر شده میتوانن در مجلس نماینده داشته باشن، وقتی که میگوییم مجلس های ملی همه آحاد مردم ایران را، اهالی ایران را شامل میشه، برکنار از این که مسلمانن یا زرتشتی هستن یا فرق مختلف اسلامی هستن.
بله.
اما بنابراین به یک تعبیر مجلس شورای ملی هم از آغاز شورای نگهبان داشته. بله؟
بله بله.
اما نیاکان ما در مجلس کاری کردن که عمق آگاهی اونا رو از هست، یعنی هستی شناسیشه نشان دادن که هستی شناسی آخوند رو خوب خوندن.
بله.
بعد چیکار کردن؟ بعد از این مقدمه میگن که و برای تحقق این که در مجلس شورای اسلامی، در مجلس شورای ملی قانونی وضع نشود که با شریعت مقدس اسلام تباین داشته باشه، برای هر دوره از نمایندگی علمای اعلام نخست 20 تن را از میان خود انتخاب میکنند. اون 20 تن میشینن مشورت میکنن و از میان خود 5 نفر رو باز نفر تعیین میکنن. اون 20 نفر با امضای 20 نفری خودشون 5 به مجلس ملی، شورای ملی ایران معرفی میکنن که اونها در مقام نماینده مجلس نظارت میکنن بر اینکه
قوانین زد شرعی نباشه.
بس دقت کن. حالا نشونی به این نشونی که این آمد توی متنم قانون اساسی، ولی تا 15 سال بعد، تا 14 سال بعد که بود تا
1299
از اونجا من تأکید میکنم به این که حالا میگم چرا، هرگز تا سقوط سلطنت هم
این به وقوع نپیوست،
اصلا متحقق نشد.
بله.
چرا متحقق نشد؟
دلیم.
چون در تاریخ اسلام که اگر وجود داشته باشه، در تاریخ شیعه وجود نداره که 20 عالم کنار هم بشینن.
بله.
اولا 20 نفر از خود میان خودشون انتخاب کنن، دوما این 20 نفر 5 نفر از میان خود انتخاب کنن به عنوان نماینده مجلس بفرستن تو. در منطق به این میگیم تعلیق بر محال.
بله.
تعلیق بر محال یعنی من به شما میگم که آقای محمد یوسف شده برادر عزیز، ما دلمون تنگ شده، بیا هم رو ببینیم. بعد به من میگی که خب من سفارش کردم بالام یکی شکسته، از بالام وقتی درست کردن آوردن بستن بال میزنم میام.
بله بله.
خب اسم این کار هست تعلیق بر محال. آقا شما بعد سوار هواپیما بشید، سوار خشکی باید ترن و ماشین بخواد. یادم او سالهای دور خراسان عمرش راز باید اگر باید هست. بله حاجی آقای تهرانی، حاجی آقای تهرانی مدرس عرفان
بله
در اخلاق و شوهر خواهر ولی امر
بله خامنه ای
که در حوزه خراسان معروف بود به دانش در این زمینه. و البته میدونید که وقتی هم که حکم بعد از آقای طالقانی حکم
پس از درگذشت اون مرگ مشکوک زنده یاد طالقانی، از طرف خمینی سید علی خامنه ای به جانشینی او برای پیشنمازی نماز جمعه دانشگاه تهران انتخاب شد.
امام یعنی حکم نماز جمعه برای
تهران
آقای خمینی نوشتن بله. و این حضرت علی آقا یک نامه تندی تلگرافی به آقای خمینی مخابره کردن که سرگشاده بود و در چند تا روزنامه ها از جمله احتمال زیاد در میزان هم چاپ شد، تو کیهان اطلاعات هم چاپ شد، نوشته بودن که من در مقام شوهر همشه ایشان در مقام خواهر از فامیل از میزان تحصیل ایشان و اخلاقیات ایشان آگاهی کامل دارم، ایشون نه به لحاظ علمی نه به لحاظ اخلاقی هرگز صلاحیت این کار رو داره.
بله
اما نمیخوام اونا رو بگم، میخوام بگم که از خود ایشان من شنیدم سالهای پیش از انقلاب که گفتن یک خب طبعا این دیگه در حوزه معروف بوده که یک بار یک شیعه با یک سنی بحث میکنه، هم برای هم ایرادهایی میگیرند و چوچو همون هر مباحثی که وجود داشته در تاریخ ملل و نهد یعنی ادیان و نهله های آن در شعبهایان یعنی به اسمین های آن. سرانجام اون مسلمان اهل سنت به این مسلمان شیعه میگوید که یکی از مهمترین عیب های شما غیبته و این غیبت غیبت کردن سنت شده شد شما
در فقه شما.
این یک قصه یکی توی یک روایتیه که توی خوزا گفته میشد.
بله
خود آقای خیلی های تهرانی برای من تعریف کردن که بعد او شیعه میگوید نه چنین چیزی نیست، او اصرار میکند که اون سنیه چرا، و بعد این در مقام پاسخ میگوید که ببین برای اینکه غیبت صورت وقوع پیدا کنه حداقل دست کم دو تن لازم هست که بشینن که عجب نفر سوم غیبت کنن. غیر از اینه گفتم گفت در تاریخ شیعه هرگز دو تا عالم کنار هم نمیشن.
بله
برای این غیبتی اصلا مقدمات غیبت درست نمیشه.
بله
این یک معنایی داره. خب بعد بنابراینه که میبینیم هرگز و هرگز در مجلس شورای ملی امکان پیدا نکرد که علما از میان خود 20 نفر تعیین کنن، او 20 نفر از میان خود 5 نفر تعیین کنن و این با اعتبارنامه این 5 نفر به نامونشان به مجلس معرفی کنن. و اگر کسی بگوید استبداد رضا شاهی مانع این کار بود، میگویم بله دوران رضا شاهی اسنادش هست، مصدقم بعدش بود تو دادگاه لاهم بود که از وزارت کشور بخشنامه رسمی میشده خیلی روشن برای دوره 5-4 مثلا برای دوره 12 از ایالت خراسان این آدم ها 1-2-3-4 از مثلا مازندران این آقایون، از دان آذربایجان این آقایان انتخاب میشن، خیلی روشن بخشنامه میشده، اینا اسنادش هستن.
بله بله
خیلی خوب ما به اون کار نیم. پرسش اینه که چرا فاصله 14 ساله مجلس اول با گوتای زادیست نزنو چرا در این 3 دوره مجلس 4 دوره مجلس هرگز این هم متحقق نشد؟
بله
اینجا که دیگه نبود که بله
بله بله